کلاس برایت استاد احسنی تاریخ 4/9/1400 دوره بحث های گذشته.
از اول بحث یا مشکل گفتیم یا شک در اصل تکلیف یا شک در مکلف و به معلوم شیخ گفت شک در اصل تکلیف یعنی شک در اصل وجوب یا حرمت. مراد از تکلیف رو ایشون گفت مراد چیه؟ مراد وجوب یا حرمته، مراد نوع تکلیفه نه جنس تکلیف. و شک در مکلف و به اونجایی بود که وجوب یا حرمت بالخصوص معلومه، مکلف و بهش مشخص نیست که آیا این وجوب تعلق گرفته به نماز ظهر یا نماز جمعه، یا این حرمت تعلق گرفته به این لیوان یا اون لیوان، وجوب و حرمتش هم فرقی نمی کنه. پس ما یه شک که در اصل تکلیف داریم، یه شک که در مکلف و به. بلا
شک در اصل الزام میشه.
خب ایشون شک که در اصل الزام، اگه شما الان توضیح میدم سر کنیم، شک که در اصل تکلیف پس شد شک که در نوع تکلیف یا وجود یا حرمت. خود شک که در اصل تکلیف رو هم سه قسم کرد، گفت یا شک که در احتمال حرمت، دوران هم بین حرمت و غیر وجود، این اون تکلیف محتمل ما حرمته، دوران امر بین وجوب و غیر حرمت، اونجایی که تکلیف محتمل ما وجوبه، دوران هم بین وجوب و حرمت، اونجایی که تکلیف محتمل ما یا وجوبه یا حرمت. سه قسمه که اولی رو ما میگفتیم شبهات تحریمیه، دومی رو میگفتیم شبهات وجوبیه، سومی رو میگفتیم دوران هم بین محظوره، دوران هم بین وجوب و حرمت. در دوران هم بین وجوب و حرمت هر چند جنس تکلیف یعنی الزام ثابت واضحه، اما نوع تکلیف واضح و ثابت نیست. نمیدانیم آیا تکلیفی که متوجه ما هست وجوب یا حرمت، که این رو معلوم شیخ زیر مجموعه شک در اصل تکلیف قرار داد. به چه اعتبار؟ به این اعتبار که در این فرض احتیاط ممکن نیست، در حالی که در شک در مکلف و به جایی که وجوب روشنه و اون وجوب روشن مردد بین دو فرده، اونجا احتیاط ممکنه، هم نماز جمعه میخواند هم نماز ظهر میخواند، یا هم از این مایه اجتناب میکند هم از لیوان دوم اجتناب میکنه در شبهات تحریمیش. اونجا شک در مکلف و به وقتی بود احتیاط ممکن بود، اما در اینجا احتیاط ممکن نیست چون یک فعل واحد بیشتر نیست و این فعل واحد حکمش دائر مدار بین وجوب و حرمت، وجوب مقتضی لزوم فعل، حرمت مقتضی لزوم ترک، و نمی شود کاری انجام داد که یک فعل واحد هم انجام شود هم ترک شود. این متناقضه اینه دیگه، ممکن نیست فعل واحد هم انجام بشود هم ترک شود. پس اینا زیر مجموعه چی آورده؟ به نحوی زیر مجموعه شک در اصل تکلیف آورده، چون نکته‌ای که در مکلف و به مهمه، بعدن هم بحث میکنیم، بحث احتیاطه و لزوم احتیاطه و اینجا احتیاط ممکن نیست. حالا تو تقسیم بندی اشکال نداره که وقتی آمدن همین رو بردن ذیل بحث شک در تکلیف و به و گفتن مراد از تکلیف یعنی جنس تکلیف یعنی الزام. اون نحوه بحث اصلی ما مؤثر نباشه. خب پس گفتیم یک شبهه وجوبیه داریم، یک شبهه تحریمیه داشتیم، یک دوران امر بین محظوره. شبهات تحریمیه که آغاز بحث بود، همونجا هم مرحوم شیخ آمد چیکار کرد؟ ادله احتیاطیون، ادله اخباریون و اصولیون در مورد احتیاط و براءت رو مفصل بحث کرد و تبیین کرد و خیلی از اون مباحثی که اونجا مطرح کرد محل ارجاع بعدی ما شد که در شبهات وجوبیه یا در همین دوران هم بین محظوره خیلی وقتا به اون مباحث ارجاع میدید. اونجا آمد بحث کرد و و تبیین کرد و اثبات کرد براءت رو، اثبات کرد اباحه رو. خب تو اون تقسیم بندی اگه مستحضر بودید یادتون بود، الان هم تکرار شد، مرحوم شیخ اومد اول گفت شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران امر بین محظورین، بعد هر یک از این سه شبهه رو تقسیم کرد به چی؟ به چهار قسم. گفت یا فقدان نفس، یا اجمال نفس، یا تعارض نفسن، یا اشتباه امور خارجی، که اینا منشأشی بودن، شبهه بودن. منشأ شبهه یکی از این چهار تاست که سه تای اول رو ما گفتیم میشه شبهه حکمیه تلقی کرد، مورد چهارم رو شبهه موضوعیه. این تقسیم بندی هم به خاطر نکاتی بوده که در برخی از اینها بالخصوص وجود داره. مثلا یه شبهاتی هست، یه احتمالاتی هست در اجمال نفس. در اجمال نفس شاید احتمال وجود داره کسی قائل بشه چون نفس وارد شده، از نظر سندی هم معتبره، تکلیف الزام شده، ثابت شده و ما نمیدونیم اون تکلیف ثابت شده چیه، مثل شک در مکلف و بهه، شبیه تقریب قبلا گفته شده بود. به خاطر این شبهه لازم شده که این بحث جدا مطرح. یا بحث تعارض نسین به خاطر اخبار خاصه‌ای که در تعادل و تراجیح وجود داره، که این تعادل و تراجیح، این اخباری که در تعادل و تراجیح هست، حکم خبرین متعارضین رو بیان کرده که اون اخبار بعضیشون دال بر احتیاط بودن. ایاتون باشه مثلا یکیش مرفوعه زراره بود که در اول لعالی نقل شده بود، دال بر احتیاط بود، بعد از احتیاط میگفت اگر احتیاط ممکن نیست تأخیر. به خاطر وجود اخبار علاجیهی که درشون امر به احتیاط کرده، نیاز به پاسخگویی داشته و اختصاص داره به تعارض نسلین، ربطی به اجمال نسل و فقدان نسل و اشتباه امور خارجی نداره، اینم مرحوم شیخ رو بران گذاشت که بیاد جداگانه تعارض نسلین رو مطرح کنه. و اشتباه امور خارجی هم یه شبهه اصلی درش وجود داشت، اونجایی که گفتیم بیان از طرف شارع چیه؟ معلومه، تو بیان تردیدی وجود نداره، روایت معتبره، اجمالی هم وجود نداره، امور خارجی باعث شده، احتمال داره قاعده اشتغال اینجا چی بشه؟ جاری بشه، اشتغال یقینی یسدد الفراغ الیقینی. که چی جواب داد مرحوم شیخ به این قاعده اشتغال در شبهات موضوعیه؟
که بیان نیست، بیان یک حکم محجزه و تنجیز حکم به داشتن به هم حکمه و هم
موضوعه. گفتن برای اینکه بیان ثابت بشه، تنجس ثابت بشه، صرف علم به کبرا و حکم کافی نیست، باید به صغرا و موضوع هم علم وجود داشته باشه. پس این نکاتی بوده که باعث شده شیخ رو بران داشته که بیاد برای هر کدوم از این موارد یک تقسیم مستقلی بیان کنه، که البته اول سال هم گفتیم اینا شد برخی ها بگر که عموم اصولی این هم همینطور بوده، بعد از شیخ هم همش به تقوان همینطور بوده، که میگن این نکات نکاتی نیست که خیلی ما رو وادار بکنه یک قسم جدایی حتما مطرح کنه، میشه زیر مجموعی اقسام کمتری مباحث رو مطرح کرد. یا مثلا بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه چرا مرحوم شیخ جدا کرد؟ در که میشد زیل یک عنوان بحث کرد. نکتهش دو سه تا نکته امکان داره گفته بشه. یه نکته اینه که در شبهات وجوبیه کسی غالب احتیاط نیست، حتی اخباری ها هم غالب احتیاط نیستن، در حالی که در شبهات تحریمی اخباری ها غالب احتیاط هم. این خودش نکته مستقلیه که نیاز داره به این که بحث کنیم چه اتفاقی افتاده که در شبهات وجوبیه غالب احتیاط نیستن اخباری ها، در حالی که در شبهات تحریمی غالب. منشأ این قول اخباری ها هم برداشت اخباری ها از روایاته، که اخباری ها برداشتشون از اخبار احتیاط اینه که این اخبار احتیاط مختص به شبهات تحریمی هست. اونجایی که میگه که به قول معروف اخبار احتیاط، مثلا اون روایاتی که میگه انما الامور ثلاثه حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، وقتی تمام بس روی حلیت و حرمته میگه حلال و بیب حرام و بیب، یعنی چی؟ یعنی شبهه موجودی که اینجا هست شبهه‌ای هست که درباره حرمته و حرمت شبهه وجوبی متفاوته با شبهه تحریمی است. برداشتشون و تصویرشون این بوده که اون ادله احتیاطی که ما داریم یا اون ادله توقفی که داریم اختصاص داره به شبهات تحریمیه، و این یه نکته اصلی شده که مرحوم شیخ بحث شبهات وجوبیه رو با شبهات تحریمیه مستقل از هم بحث بکنه. روایاتی که ظهور داره در اختصاص به شبهات تحریمیه. این نکته من بعد از اینکه این بحث رو گفتم می‌خواستم یک نکاتی بگم جمع‌بندی، به خاطر اینکه علت این تقسیم بندی متعدد و متکثر در کلام مرحوم شیخ چیه، که حالا شما اگه این قسمت‌ها رو بخواید با هم ضرب کنید، یک دو، یکی اومد گفت اصل تکلیف، یکی گفت مکلف و به، درسته؟ در اصل تکلیف گفت تحریمیه، وجوبیه، دوران هم بین محظوره، هر کدوم از اینا هم چهار قسم کرد، درسته؟ یعنی 12 قسم ذیل بحث شک در اصل تکلیف مطرح میکنه. بعد میاد در شک در مکلف و به دو قسم اصلی میکنه، میگه یا دوران هم بین متباینینه، ببخشید، در یا شبهه تحریمیه است یا وجوبیه، درسته؟ اون وجوبیه تحریمیه هم دوباره چهار قسم میکنه، میگه تحریمیه یا اشتباه امور خارجی است یا اجمال نسته یا تعارض نستینه یا اشتباه امور خارجی است. بعد وجوبیه رو دو قسم میکنه، یا متباینینه یا اقل اکثر، دوباره متباینین و اقل اکثر خودش رو چهار قسم میکنه، یعنی اونجا هم 12 قسم وجود داره. 24 قسم عملا مرحوم شیخ در بحث براءت مطرح کرده. 12 قسم در شبهات شک در اصل تکلیف که تحریمیه، وجوبیه، دوران بین محظوره، هر کدام 4 قسم، 4 تا 12. 12 قسم در شک در مکلف و به که شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه متباینه، شبهات وجوبیه اول و اکثر، سه تا، هر کدوم 4 تا، 12 قسم هم اونجا مطرح کردی که در مجموع 24 قسم مرموشق مطرح کردی. نکاتش هم فی الجمله اشاره کردیم، بی وجه نیست، اما حالا انقدر وجهش اهمیت داشتی که این همه تقسیم بیان بشه، خودش جای ابهام داره که گفتم متأخرین مثلا مرحوم آخون مثلا تو کفایه اینطوری بحث نکرده، فقط بحثی که مطرح کرده گفته شبهات شک در اصل تکلیف، دوران هم بین محظوره جدا آورده، بحث علم اجمالی به متباینین اقل و اکثر، این 4 تا قسم اصلی بیان شده، شبهات اصل تکلیف، دوران هم بین محظوره، بحث علم اجمالی بین متباینین، علم اجمالی بین اقل و اکثر، یعنی حالا زیر مجموعش اجمال نست، تعارض نست، هر کدوم جداگونه عنوان بخوره و بحث بشه، نه اینطوری نیست. خب تا اینجا، تا اینجا نکته ندارم رفقا؟ نه. شبهه وجوبیه رو اگه یادتون باشه ما این خلاصه میگه میترسم میگم جمعه دیم مراد از تکلیف و مرحوم شیخ گفت مراد از تکلیف نوع تکلیفه، اینطوری توضیح داد، اصطلاح گذاری کرد دیگه، اون مراد ما از تکلیف نوع تکلیفه، یعنی وجوب و حرمت،
خیلی یعنی مثلا مناسبت نداره این نوع تکلیف
بذاری،
بعد خود الزام
شکلش
اسمش باید چی
بذاری؟ ببین علاقه شبه شما در اسم نمیدونم اسم چی چیز شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه شک در اصل الزام بود، اما الزامی که احتمال میدیم وجود داشته باشه حرمت بود، یا الزامی که احتمال میدیم وجود داشته باشه وجوب بود، شبهات تحریمیه و وجوبیه شک در اصل الزام هم بود دیگه، چون احتمال داشت این عمل هم مباح باشه، اصلا الزامی درش وجود نداشته باشه، اونا شک در اصل الزام بود، اما شک در اصل الزامی بود که اگر الزام وجود داشت اون الزام محتمل فقط حرمت بود. تو شبهات تحریمی، تو شبهات وجوبیه الزام محتمل فقط وجوب بود. خب
من اسمم برده این شبهات تحریمی وجود هم شو برده زیر مجموعه هم شک در اصل.
بله بله.
اینه که بگیم مبحث جداگانه در بگیم.
بله بله.
شکی در الزامی و
همینه دیگه، ممکنه جدا بکرده.
تحریفش اینطور آمیزه و تحریفش که در اصل تحریف کنم، تحریفی که امکانه آم نیست که شامل این موارد هم شد.
خب بگو تحریفش رو بگو چرا آم نیست.
فرق رو کلام دیگه فی موزاین زن شکه ما فی نفس تکلیف و آور نور خاص میند الزام.
خب
این
علم جنس و همون تموم شدیم. میگه که آقا نوع خاص از تکلیفه. حالا این علم جنس و اولم یعلم، وقتی میگیم و این علم یعنی فرق نمیکنه، این علم جنس و اولم یعلم در دوران بین محضورن علم جنس هست، اما در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه لم یعلم جنس و اولو. تو جنس تکلیف یعنی الزام هم معلوم نیست، درسته؟ اون تقسیم بندی شیخ اشکال نداره، شیخ گفته مگه اینکه شما بگید که آقا خیلی مهم نیست اینطوری تقسیم بندی، که اونم ما اشاره کردیم بحث دیگه بود.
اینجا از این تیکش کنم سبون وقوع نور خاص من الزام اونگاه مفروض گرفته از من الزام هست.
نه شک در تکلیف یعنی شک در نوع خاص از الزام، شک میاد درش، شک در نوع خاص الزام، در نوع خاص الزام شک داریم، شک میاد سرش. یعنی در نوع خاص الزام شک داریم یعنی چی؟ یعنی وجوب یا حرمت هیچ کدوم بالخصوص برای ما معلوم نیست، درسته؟ حالا میشه دو قسم داره، اصل الزام واضح باشه دوران هم بین محضوره، اصل الزام واضح نباشه شبهه وجوبیه و تحریمیه، درسته؟ و فقط این نکته ندارن، من میخوام یه جمعه وجوبی هم توضیح در مورد خلاصه‌ای بگیم بسی که مطرح کردیم. نه خب ما در شبهه وجوبیه که گفتیم شبهه وجوبی ملاکش چی بود؟ ملاک شبهه وجوبی این بود که امر دار مدار بین وجوب و غیر حرمته، غیر وجوب هم غیر حرمته، چون غیر وجوب باشه حرمتم بیاد بحث دیگه میشه، دوران هم بین وجوب و غیر حرمت که خودش میشه تصویرهای متعددی بکنه، که در شبهات وجوبیه اینطوری بود که ما اصل این که الزامی در کار هست رو نمیدونیم و اون الزامی که احتمال میدیم وجوب احتمال میدیم باشه منحصر در وجوبه، الزام محتمل منحصر در وجوبه، اصل الزام اما واضح نیست چون احتمال داره این کار مستحب باشه، احتمال داره این کار واجب باشه، درسته؟ خب در شبهات وجوبی اومد چهار قسم کرد، گفت یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص یا اشتباه امور خارجیه. خب ذیل این چهار عنوان اون بحثایی که مهم بود توی عنوان اول اون تنبیهاتش مهم بود، تون تنبیهات فقدان نص، چون اصل بحثش خیلی بحث جدی نبود، فقط اصل بحث این بود که ما ببینیم آیا قائلی داریم به احتیاط در شبهات وجوبی فقدان نص یا قائلی نداریم. اصل حرف این بود دیگه، که از کلام مرحوم شیخ العاملی و محدث بهرانی و محدث استرابادی اومدیم عباراتی رو نقل کردیم که این عبارات رو بررسی کنیم ببینیم آیا از این عبارات وجوب احتیاط در دیدگاه اونا اثبات میشه یا نمیشه. بحث سر این بود که ذیلش کلامی از استرابادی نقل شد، ایاتون باشه اون کلام استرابادی که مفصل در موردش بحث کرد، که گفت استرابادی اشکال گرفت به اصل به استصحاب براءت اصلیه، بعد بحث اشاعره و معتزله و بحث اخباریون رو قانون ملازمه و اینا رو همه رو پاشو وسط کشید، یادتونه اینا رو دیگه، و ذیلش گفت که ما امکان نداره حکم شارع مطابق با براءت اصلی باشه چون احکام شارع تابع مصالح و مفاسده، امکان نداره براءت اصلی قبل بعد از اکمال شریعت جاری بشه، بحثایی که تفصیل بین اکمال شریعت، عدم اکمال شریعت، این کلماتی بود که استرآبادی گفت. نیتتون تو ذهنت دیگه. رفقا یادشونه؟ آره یا نه؟ یادین؟ همون مبهمه رو من میخوام، جزئیاتش که نمیخوام. همون تفسیر مبهم. اون گفتم یه بحث به مناسبت بود. چون ما اصل بحث بود که ببینیم آیا استرآبادی قائل به وجوب احتیاط هست یا نه. یه بحث زیلش مطرح شد که شیخ حالا صحبت کرد و در موردش حرف زد، گفت این حرفایی که میزنی به خاطر فهم اشتباهت از کلام اصولی هاست. اصولی ها نمیخوان حکم واقعی رو نفی کنن، فقط فعلیت حکم رو میخوان نفی کنن، میخوان اباحه ظاهری اثبات کنن نه اباحه واقعی. این حرفایی هم که زدی دیگه هیچ ارتباطی به بحث اونا نداره. این خلاصه حرفی بود که در اصل بحث بود، اما تنبیهاتش از همه مهمتر بود. تنبیهاتش سه تا تنبیه داشت، درسته؟ تنبیه اول در مورد چی بود؟ سه خط چهار خط بیشتر نه، سه خط بود تنبیهش. یادتونه؟ چی؟ گفتیم که بحث ما در شبهات وجوبیه شک در وجوب تکلیف وجوب نفسی استقلالیه، بحث ما در وجوب ضمنی و غیری نیست، یعنی بحث ما در شرطیت و جزئیت نیست. بحث شرطیت و جزئیت میره در بحث دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی، که اونجا اقل و اکثر ارتباطی رو به مناسبت توضیحی داد. این تنبیه اول. تنبیه دوم بحث چی بود؟ بحث حسن احتیاط بود، که آیا احتیاط حسن داره در تمام موارد. یه بحثی مطرح شد ذیل بحث حسن احتیاط، که آیا احتیاط در جایی که عمد دار مدار بین وجوب و غیر استحبابه، اونجایی که اصل مطلوبیت احراز نیست، آیا اونجا اگه عمل عبادی باشه احتیاط ممکنه یا نه؟ که اشکال شد آقا حسن احتیاط متوقف بر، بگید، امکان احتیاط. امکان احتیاط متوقف بر قصد امر، قصد امر متوقف بر احراز امر. پس یه امر باید وجود داشته باشه تا امکان احتیاط و حسن احتیاط ثابت بشه. برای همین دنبال امر بودیم، یه امری پیدا کنیم که با قصد اون امر احتیاط تحقق پیدا کنه، که چند تا تصویر بیان شد برای اون امر محتمل. اولین تصویر این بود که بیام به طریق انی از ثواب کشف کنیم امر رو. بگیم این نمیگید شما ثواب داره احتیاط، بس نشون میده امری داره. جواب دادیم چی؟ میتونه از باب انقیاد باشه، انقیاد که حتما امری نیست، پس از ثواب نمیتونید الزاماً وجود امر را کشف کنید. بعد رفتیم از طریق قانون ملازمه اومدیم جلو، گفتیم وقتی عقل حکم میکنه به حسن احتیاط، پس شرعاً هم احتیاط امر داره، پس امر احراز میشه. اینجا رو چه جواب دادیم قانون ملازمه رو؟ اشکالی بود که ما گفتیم شیخ حالا یه تعبیر دیگه دومی داشت. اشکال دوم اصلش چی بود؟ این بود که حکمی که به واسطه یه قانون الزام، قانون ملازمه کاشف میشه و به دست میاد، این همون حکمی است که عقل میگه. حکم عقل ارشادیه، مولوی نیست، اطاعت نداره، قصدش کافی نیست، به درد ما نمیخوره. پس حکمی که شما به قانون ملازمه کشف کردی هم ارشادیه، برای تحقق قصد امر به درد نمیخوره. درسته؟ نوروزی نهایته؟ من هم نهار مورو بکنم یه امجاز. بعد دو تا راه گفتیم پس تا حالا. یک، اول چی بود؟ بگید اول چی بود؟ طریق امنی بود، از ثواب برسیم. دوم این بود قانون ملازمه رو وسط بکشیم. سوم چی بود؟ گفتیم اوامر روایات و آیاتی که در مورد احتیاط و تقواست، اتقوا الله ما استطعتم، یا روایات احتیاط، که اینا مشکلش همون بود که اینا چیه؟ ارشادیه، اینا ارشادیه، که یه توضیح دادیم، گفتیم مرمشه قبلا یه احتمالی بیان کرد که اینا مولوی بشه، به این نظر یه مصلحت مجزایی براش وجود داشته باشه که مصلحت تقویت اراده و تصمیم و جزم و اینها بود، پس اینا به نحوی شدن چی؟ مولوی. که اینجا یه اشکال مطرح کرد، اشکال دور. اینجا اشکال دور رو مطرح کرد، یه آقا اشکال دور مطرحه. اشکال دور هم دیگه جواب داد. طبق اون بحثایی که مطرح شد این سه تا. چهارمی رسیدیم به قاعده تسامح در ادله سنن، که بیایم با قاعده تسامح در ادله سنن در جایی که منشأ وجوب یک خبر ضعیف باشه تو این خصوص این موارد بیایم امر رو احراز بکنیم به واسطه اخبار من بلغ. پس این چهار تا راه بود. ذیلش هم یه بحثی مطرح شد که آقا اساسا کی گفته ما نیاز به قصد امر داریم؟ اینو کلن زدیم. آقا رجا و قصد رضایت و اینها کافیه برای تحقق قربته. یه بحث اونجا مطرح شد که گفتیم اینا همه یه بحثی که ما میکنیم مفروض و مبنیه بر اینه که برای تحقق قربت مطلوب در عبادت قصد امر لازم باشه. با این پیش فرض که قصد امر لازم باشه، چهار تا تصویر برای قصد امر برای امر محتمل گفتیم. اما اون لابلا هم گفتیم که آقا اصلا این حرف به نظر ما درست نیست. رجاءً عملی رو انجام دادن برای تحقق اون قربت مطلوب در عبادت کافیه، لازم نیست امر قصد بشه، که دیگه این حرفا کلن اگر قبول کنیم نیازی به اینها دیگه پیدا نمی کردیم. رسیدیم به قاعده تسامح در ادله سنن از اینجا. یه مقدار یه بحث مفصلی شد که قاعده تسامح در ادله سنن مفادش چیه. اصل حرف شیخ تو قاعده تسامح در ادله سنن چی شد؟ نتیجه حرف شیخ آیا اثبات امر و استحباب میشه یا نه به واسطه اخبار من بلغ؟ ما گفتیم یه امر ضعیف داریم، یه خبر ضعیف داریم، یه اخبار من بلغ.
درست شد؟ گفتن که نمیشه.
خب احسنتون. چرا نمیشه؟
چون که هم اشکالی که توی عدله احتیاطی رو میکرد و وجوب احتیاط مثلا احتیاط بود، این هم در واقع هست به دو حالت دور پیش برونه.
دور نبود خیلی. میگفتم به واسطه یه بحث بیشتر انقیاد مطرح شد که حالا اونم بود، اما اصل حرف این بود. اونم داشت میگفت به همینجا میخواست برسونه که میگفت که آقا ما به واسطه یه قرائنی که در روایات وجود داره، طلب قول نبی، التماس ذالک الثواب و مانند اینها و نکات دیگه که اون بحث هم که شما گفتید یکی از شواهد برای مطلب بود، استفاده میکنیم. چی استفاده میکنیم؟ این اخبار من بلغ صرفاً داره ثواب رو ثابت میکنه، استحباب رو ثابت نمیکنه. ثبوت ثوابم به خاطر انقیاده، ثبوت ثوابم به خاطر انقیاده، به خاطر انقیاد ثواب. پس نمیتوانید از این اخبار من بلغ استحباب رو اثبات کنید تا قصد امر رو تصحیح کنید. استحباب ثابت نمیشه، فقط ترتب ثواب از باب انقیاد ثابت میشه. دیال زیدش خیلی تقسیم بندی که خیلی تقسیم بندی هاشم لازم نبود اینقدر بحثو بپیچونه. اصل حرف شیخ این بود دیگه. درست میگم آقای امام خواب؟ اصل و اساس و لب و لباب کلام امام شیخ این بود که زیدش هم گفت این روایت با اون اخباری که در مستحبات هست که من سر لحیت و مثال زرسله و کذا فرق اصلی و عمده داره، چون تو اون موارد ثواب مترتب شد بر نفس عمل، من سر لحیت و فله و کذا، در حالی که در این روایت ثواب مترتب شده بر انجام عمل رجاء. پس بین این دو با هم تفاوت وجود داره. خب کل بحث قاعده تسامح حرف اصلی شیخ اینه، حالا تقسیم بندیش تقسیم بندی های یه مقدار گیج کننده ای بود، اما اصل حرفش اینه. این هم رسیدیم به تنبیه دوم. کنجا داشت گفتم های نوروزی ببین الان اینا همه رو که رفقا باید امروز تونید قشنگ خلاصه وار بود. رسیدیم به تنبیه سوم. در تنبیه سوم بحث چی بودیم؟ بحث همین بود که آیا در واجب تخییری در اونجایی که دوران هم بین وجوب تخییری و اباحه هست براءت جاریه یا براءت جاری نیست؟ که شیخ شیخ گفت براءت جاری نیست، نه عقلیش نه نقلیش. چرا براءت جاری نیست؟ چون براءت برای رفع کلفت زائده، درسته؟ قبح عقاب بلا بیان برای رفع عقاب محتمله.
در حالی که در دوران هم بین وجوب تأخیری و اباحه عقاب محتمل و کلفت زائده محتملی وجود نداره، چون اثبات وجوب تأخیری که کلفت آور نیست، عقاب آور نیست ترکش. این بحث تمام. وارد شد در چی؟ وارد شد در استصحاب عدم وجوب، که آیا استصحاب عدم وجوب جاریه یا استصحاب عدم وجوب جاری نیست. تو قصد کرد، گفت یا شما میخواید در دوران هم بین اباحه و وجوب تأخیری عقلی حرف میزنید، یا در دوران هم بین اباحه و وجوب تأخیری شرعی حرف میزنید. اینطوری اونجایی که در دوران هم بین اباحه و وجوب تأخیری عقلی باشه، یعنی یه کلی، آیا در ضمن اون کلی عتق رقبه واجب باشه کافره یا نه؟ مثالش این بود دیگه، یه عتق رقبه مؤمنه وجوبش مسلمه، نمیدانیم عتق رقبه کافره واجبه یا نه، از این باب که کلی رقبه واجب باشه. پس وجوب عتق مردد بین کلی عتق است و عتق رقبه مؤمنه. دوران هم بین این که کلی واجب باشد یا فرد، بازگشت کرد به این دیگه، بازگشت کرد به دوران هم بین وجوب کلی و فرد و گفت اینجا استصحاب در هر دو جاریه، هم در عدم وجوب کلی جاریه، هم در عدم وجوب فرد بالخصوص. تعارضا تساقطا، استصحاب دیگه درد ما نمیخوره. حالا اون تعبیه گفتم دقیق نبوده، اون دقیق نبوده، تعبیر من دقیق نبوده، تعبیر در جمعه جلسه بعدش هم اصلاح کردم. دوران هم بین اباحه و وجوب تأخیری عقلی، این تعبیر دقیق تر از اون تعبیری که اول نشته بودم. چی؟ رقبه کافره دوران داره بین اباحه و وجوب تأخیری عقلی، رقبه کافره، رقبه کافره، بحثمون رو رقبه کافره بود، بحثمون رو اصلش رو رقبه کافره بود. بعد گفتیم چون به هر حال رقبه کافره رو علم داریم وجوب بالخصوص نداره، اگه هم وجوبی داشته باشه در قالب کلی رقبه است، پس برای خصوص رقبه کافره استصحاب عدم وجوب نمیتونه جاری بشه، چون وجوب بالخصوصش برای ما محل تردید نیست که وجود نداره، اگر هم باشه در ضمن کلیه. اگه بخوای استصحاب کنی باید ببری رجوع کنی به استصحاب اون عدم وجوب اون کلی، به اینجا برگردید. یا دوران هم بین اباحه و تأخیر شرعی بود، اونجایی که وجوب ما مردد بین کلی و فرد نیست، عتق بین اطعام ستین و مثلا چی؟ صوم ستین، که اینجا گفت استصحاب عدم وجوب جاریه. چرا؟ چون معارض با طرف مقابل نیست. سقوط تکلیف هم، استصحاب عدم سقوط تکلیف هم جاریه، مگه تو فرضی که بدانیم تکلیف ساقط میشه. این حرف رو زد باعث شد یه مثالی بیاد مثلا. یه حرف میزنی گفته یه بحث مفصلی بعدش میاد، الکلام و یجور الکلام. گفتیم آقا استصحاب عدم وجوب جاریه، اصل این بحث استصحابش هم الکلام و یجور الکلام بود، حالا زیل این که الکلام و یجور الکلام دوباره الکلام و یجور الکلام شد، چون بحث ما تو جریان براءت بود دیگه. حالا به مناسبت با حالا که اینجا براءت رو میگیم بذار استصحاب هم مطرح کنیم. حالا که مطرح کردیم گفتیم حالا که داریم میگیم اگر سقوط مشکوک بود استصحاب عدم سقوط جاریه، بگیم اونجایی که سقوط مشکوک نبود چی میشه؟ یعنی اصلش از کلام یه جور کلام بود. یه مثال مطرح کرد در مورد عاجز از قرائت که آیا رفتن نماز جماعت برش واجبه یا نه، بحث میخواست بکنه زیلون اون دیگه، اون بحث رو بذاریم سر جای خودش. آخرش هم بحث وجوب کفایه هم گفت از اون بحث روشن میشه. این مسئله اول تمام. مسئله دوم که اجمال نسل باشه، اجمال نسل هم بحث جدید جدی توش نداشتیم، بحث جدید جدی نداشتیم، همون حرفی بود که توی مسئله دوم شبهات تحریم مطرح شد که اونجا بیان شده بود که آقا اینجا ما تکلیف برامون واضحه، لفظش مردده اشتغال یقین مستدی فراد، که بحث شد که آقا بیان ثابت نمیشه با اجمال لفظ. رسیدیم مسئله سوم که تعارض نسلین باشه. این بحثم قبلا تو همون اینه خیلی بحث جدی خاصی نداشتیم. همون بر مباحثی بود که در بحث چی مطرح شد؟ بگید. در بحث شبهات تحریمیه تعارض نشده. فقط ذیلش یه روایتی رو مطرح کرد بالخصوص در مورد اون سوالی که تکبیر آیا واجبه یا واجب نیست. بعد از چی؟ بعد از تشهد رکعت دوم که همیری از حضرت حجت سوال کرد، حضرت در جواب گفت ان فی ذلک حدیثین، دو تا روایت داریم درسته که اما الحدیث الاول اما الحدیث الاخر. بعد بحث شد که معنی روایت چیه. به تمام بحث در مورد معنی روایت. بله خب همین بحث شما رجوع کنید، همین بحث رجوع کنید به بحث شبهات تحریمیه. همین بحث اونجا رجوع کنید، اونجا مطرح کرد. بحث این بود که ببینید میخواد بگه که شما دارید میگید در باب تعارض، بحث تعارض نسلین دیگه. در تعارض نسلین یه بحثی وجود داره، آیا اون خبری که مثبت اصل اولی هست مقدمه یا اون خبری که حکم جدید میگه. مثلا یه روایت داره میگه این کار مباحه، یه روایت میگه این کار واجبه. خب هم دو تا روایت تعارض کرد، روایت اول میگه مباح، روایت دوم میگه وجوب. خب در تعارض این دو روایت آیا این دو تا روایت همتراز همه تعارض و تساوت میکنن، یا اون روایتی که مقرره یعنی میاد طبق اصل اباحه حکم میکنه مقدمه بر روایت ناقله، یعنی روایتی که داره برخلاف اصل اولی حکم وجوب میکنه، یا ناقل مقدمه یعنی اون خبری که داله بر وجوبه مقدمه بر خبر داله بر اباحه است. این بحث ناقل و مقرر اینه. یه بحث کردن بعضی میگن ناقل مقدمه چون اصل تأسیسه نه تأکید. بعضی هم میگن مقرر مقدمه چون اباحه کمک میکنه این با قول معروف روایتی رو که داله بر اباحه است، اصالت الاباحه کمک کارشه. اون بحثی که اونجا مطرحه. روشنه؟ خب و مسئله چهارم که مسئله آخر باشه، بحث چی بود؟ بحث دوران هم بین وجوب و غیر وجوب به خاطر اشتباه در امور خارجیه، که این رو هم بحث اصلیشو گفت قد تقدم. اما ذیلش یه مثالی مطرح شد که این مثال خودش دوباره محل یک بحث فقهی خوبی بود. من نمیخوام بحث بدی نبود، اما میشد مثلا مطرحش نکرد. جایگاه یه بحث فقهی خوبی مطرح شد، بحث قشنگی هم بود. آقا شما ما در جایی که شخصی نماز فوت شده داره، نماز فوت شده هم متعدد داره اما تعداد رو نمیدانه، کمیت رو نمیدانه، فقها و مشهور فقها قائلن به چی؟ بگید. قائلن فقها و مشهورشون اکثر. شیخ قائل به اقل بود. مشهور فقها به خصوص قدما که شیخ گفت تا زمان شهید و نمیدونم که اینا تقریبا اتفاقی هم به نظر میاد باشه، قائلن به اکثر. البته اکثر نه یقینه به اکثر، ظنه به اکثر گفتن کافیه، ظنه به فراغ. خواستم تحلیل کنیم مگه این مورد از مصادیق شبهه وجوبیه اجتماع امور خارجی نیست و قاعده مقتضی براعته؟ چرا اینا قائل شدن به اکثر؟ که برای 4 تا توجیه شیخ بود. اول کلام بحرالعلوم بود، درسته؟ که گفت اصل وجوب اون موقع ثابت بود با نسیان که وجوب رفع نمیشه، پس یک حکم تکلیف فعلی منجز ثابت شده داره، باید احتیاط بکن. یه وقتی هم دوم تمسک شد به چی؟ استصحاب عدم اتیان. گفتن استصحاب عدم اتیان میگه که آقا پس نماز رو نخوندی، نماز مشکوک رو باید بخونی، نتیجهش اکثره. سوم تمسک شد به قاعده اشتقاق طبق تحلیل تعدد مطلوب، درسته؟ این نوروزی تمسک شد به قاعده اشتقاق طبق تحلیل تعدد مطلوب. این هم جواب دادیم، گفتیم که آقا تحلیل تعدد مطلوب درست نیست، از روایات ما برداشت میکنیم وحدت مطلوب رو. بازگشتش به قاعده اشتغال بود اما طبق تحلیل تعدد مطلوب نبود. این قاعده اشتغال تحلیلش به اون فرق کرد. چون تحلیل ما تعدد مطلب بود، اون تعدد مطلب توش کلامش نداشت، یه تقریب دیگه. و چهارم هم بحث روایتی بود که در مورد قضای نوافل بود که میگو باید کسی نمیدونه چقدر نافل ازش قضا شده، اینقدر بخونه قد بخونه که نفهمه چقدر نماز قضا خونده. که میخواستیم بگیم که آقا وقتی تو قضای نافله اینطوریه، به طریق اولا در قضای نماز واجب هم همینه. که جوابش هم گفتیم خیلی واضحه، شما این اولویت نهایت چیزی که اثبات میکنه استحباب کثرت قضای نماز واجبه، چون در نماز نافله اصل نافله مستحبه، قضاش هم مستحبه. خب این نهایتا اثبات میکنه قضای نمازهای واجب مستحب زیاد انجام بشه. بحث ما تو استحباب نبود، بحث ما تو الزام و وجوب بود. این هم شد چهار تا بیان، کل بحث وجوبی تمام. نکته دارم بخوام چیزی ذهنتون اومد اصلا هرچی گفتم الان؟ نه، هم تو بر خودم حرف زدم، نه میگم یعنی خوب بود یا حرف علکی من زدم؟ بگو نداره طوری نیست، بعد از اینکه می آورد و میشه خودش خوبه. همین چند بار اینا یادآوری بشه خود رفقا همینطور تو ذهنشون بنویسن خلاصه، مثلا همین بحث شبه وجوبیه رو بدون اینکه کتاب رو باز کنن، این خیلی مهمه، هرچی تو ذهنشونه فکر کنن خلاصه شد. خریدش هم لازم نیست، چون چارچوبای اصلی بس وقتی تو ذهن آدم باشه تحسن دیدی شما میخواید چیز طبقه بندی کنید، یه کشور رو بخواید منظم بکنید، یه جای منظم بکنید، یه جاهای مشخص میکنید، مثلا یه درایوهای مثلا میگید توی کامپیوتر رایانه، یه پوشه های رو باز میکنید، هر کدوم از اینا مشخص میشه، قشنگ میشه منظم طبقه بندی کرد. اینا رو هم تو ذهن آدم همینطوری اصل بحثاشو اگر تو ذهنش بسپاره، اصل بحث اون عناوین اصلی تو ذهنش باشه، بعد جزئیات خودش جای خودش رو پیدا میکنه. یعنی جزئیات بعدم بخونی خودش تو ذهن خود به خود مستقیم میره زیر مجموعه همون پوشه اصلی که باز شده، خودش اونجا راحت میشینه. اما وقتی اون چارچوب اصلی نداشتی، بحثا پراکنده باشه تو ذهن، اصلا نمیدونیم کجا بوده، باید دنبالش بگردی فکر کنیم کجا تو ذهنت قایم شده، باید پیداش کنی. نه یه ذره چارچوبه ریستر دیگه، اینقدر اصلی نه، چارچوبه ریستر مثلا میگیم شبه وجوبیه، تحریمیه، دوران به این محضوره، هر کدوم اینا یه چارچوبه های بدید، هر کدوم از اینا مثلا یه کلید واژه برش درست میکنه، یه کلید واژه. مثلا میگیم چی؟ میگیم شبه وجوبیه یه چی؟ شبه وجوبیه یه مثلا تنبیه دوم بود، شبه وجوبیه که بس حسن احتیاط بود، میگیم حسن احتیاط، امکان احتیاط، قصد امر، وجود امر، کلمه میذاریم وجود امر، طریق انی، قانون ملازمه، نمیدونم بحث اون دیگه همه زیرش میاد دیگه، طریق ان، قانون ملازمه، عوامر احتیاط، قاعده تسامح، یه دونه کلید واژه بذاری کل بحث میتونه زیر این کلید واژه قشنگ بیاد و ذهن آدم بمونه. اصلا نباشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آقا سلامت باشی، شما سلام.